بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین ملعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. سلامی را به روح پرفتوح اول مظلوم عالم، حادثه ساز امشب، وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین می فرستیم و از رهگذر زمان بهره میبریم. اگر توفیق داشته باشیم دقایقی را که مصدق هستم مطلب مهمی رو آغاز خواهم کرد. اللهم وصل علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبرا و نبأ العظیم. این سلام را به همراه صلواتی هدیه می کنیم به پیشگاه مقدس حضرت امیر المؤمنین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه یا علی.
بحثی که در جامعه ما امروز پرداختن به او بسیار مهمه، از این جهت که آسیب در جامعه ماست و جزء ضروریات جامعه است. دلیلش این است که کمابیش طایفه زیادی از ما با آن سر و کار دارند. اون این که ما افراد زیادی را دیدیم که مدتها در مسیر تدین و در مرز دینداری بودن و بالمره در اثر یک حادثه تمام امور رو منکر شدن. یعنی کسانی بودن که نماز شب را بر خود واجب کرده و میخواندن و سالها در این مسیر بودن، امروز منکر خود خدا هستند. کسانی در این مملکت بوده اند که شرح نهج البلاغه می گفتند، امروز وحی را منکر هستند. در جامعه ما زیاد این افراد هستند. اینهایی که گفتم افراد مشهورند، افراد عادی نیستند. و این ممکن است که در برخی از خانواده ها هم اتفاق افتاده باشه، کما اینکه برخی از عزیزان که پیش من میان التماس دعا که دارن جوونم رو دعا بکنید، جوونم تا دیروز زیارت عاشوراش ترک نمیشد، امروز میگه این حرفا چیه؟ بحث من در بیان عوامل دینگریزی است. در 5 جلسه مقدماتی در جلسات دیگر ضرورت دینداری رو بیان کردم که رو به واسطه مراجعه به سایت میتوانید در واقع استفاده بکنید. شما چرا باید متدین باشید؟ ضرورت دینداری رو بیان کردم. ما الان انشاءالله در این 2-3 شبی که در خدمتتون هستم برخی از عوامل رو بررسی بکنم و این یک بحث مبسوطه و ضروری است که هر کسی این آسیب رو پیگیری بکنه و اگر هم نتوانست در جلسه های مناسبتی ما شرکت بکند قطعا از فضای مجازی سایت ما استفاده بکنه، چون ممکن است که در واقع یه جایی، نه اینکه ممکن است، قطعا به کارش بیاد. حالا امیدوارم برای خودش نه، ولی به عنوان نسخه برای دیگری کارآمد خواهد. عوامل دینگریزی صرفا این نیستش که ما بگیم آه حکومت دست روحانیته و این ها مثلا فرض کنید که در حکومتداری خلاف کردن پس دیگه خبری نیست، چون اینها اشتباه کردن، چون اینها اون چی که ما بخواستیم نکردن، چون اون چی که بایستی بکنند و انجام ندادن، بنابراین ما ممکن دین میشیم اصلا. این یک مغالطه بزرگه. جوانهای ما تفکر نقادی دارن، انتقادی دارن، یعنی دینشون دین استدلالی است. آو تاسفانه استدلال بلد نیستن و به راحتی میشود مغالطه رو به جای برهان براشون جایگزین کرد و این یکی از مغالطات بزرگه. یعنی در مبنای بحث‌های منطقی مغالطه از برهان نیست. نظیر این که شما میگید در بازه، یعنی بسته نیست، در بازه، باز پرنده است، در پرنده است. این مغالطه است. حکومت دست آقایون است، آقایون متدینین هست، اینها کار رو خراب کردن، پس من دیگه بدین کاری نمیم. چه ربطی داره؟ این هیچ ربطی نداره. این یک توجیه شیطانی است برای فرار از بزرگترین مسئولیت، مسئولیت انسانی. عواملش رو بخوایم بررسی بکنیم در این سه جلسه که در خدمتتون هستیم، آغاز بررسی آسیب‌ها تحت عنوان عوامل دینگریزی. چی میشه آدم متدین نیست؟ از اول اصلا با دین کاری نداره؟ یا متدین هست و از دین خارج میشه؟ این علتش چیه؟ اینو بخوام بررسی بکنم. وقتی که خداوند علی اعلی نسبت به حضرت آدم دستور سجده داد، همه سجده کردن، ابلیس سجده نکرد. چون سجده نکرد، خداوند به ایشان دستور دادند که اخرج، برو خارج، تو رجیم، دور شده از رحمت من. خیلی بهش برخورد. یک جمله ای رو به خدا گفت در سوره مبارکه اعراف آیه 16. قال، شیطان گفت فبما اغویتنی، به خاطر این کاری که با من کردی و من رو از خودت دور کردی و گفتی من از دور شدگان هستم از رحمت تو، لأقعدن هراینه، می نشینم لهم در کمین بنی آدم، کجا؟ صراطک المستقیم، در مسیر صراط مستقیم می نشینم، منتظر بنی آدم هستم. پس اگر ما بخوایم در مسیر مستقیم قرار بگیریم و زندگی بکنیم، اهدن از صراط المستقیم، این آدم میشه، این موجود اونجا نشسته. صراط مستقیم چیه؟ معانی مختلفی را برای صراط مستقیم نقل کردن. یک معناش که مد نظر منه بیان میکنم، یکی دو معنا را برای آشنایی شما عرض میکنم. معنایی که برای آشنایی شما عرض می کنم در سوره مبارکه آل عمران 51، ان الله ربی و ربکم، بی تردید الله پروردگار من و پروردگار شماست، فاعبدوه، او را بپرستید، هذا صراط مستقیم، این پرستش خدا همون راه راسته. پس گاهی در قرآن کریم مراد از صراط مستقیم پرستش خداست. گاهی مراد از صراط مستقیم وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت است. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، مرا هدایت کن به صراط مستقیم، صراط کسانی رو که بهشون نعمت دادی. در سوره مبارکه حمده، و به چه کسانی نعمت دادی؟ در سوره مبارکه فتح آیه 2، یتم نعمته علیک، و تو تمام کردی نعمتت را بر پیامبر، و یهدیک صراطا مستقیم، و او را به صراط مستقیم هدایت کردی. خود وجود حضرت ختمی مرتبت صراط مستقیمه، خودش. این دو معنا را عرض کردم و حسب استناد به قرآن کریم برای اطلاع آیان. اما اون چیزی که از صراط مستقیم مد نظر منه، به این آیه قرآن در واقع اشاره میکنم. در سوره مبارکه انعام آیه 161، قل اننی هدانی ربی، بگو به درستی که پروردگارم مرا هدایت کرد. اصلا هدایت دست خداست. خب هدایت کرد به چی؟ الى صراط مستقیم، به سوی راه راست. که این راه راست چیست؟ دینن قیما، دین استوار. یکی از معانی صراط مستقیم دین استوار است. این رو وقتی زمینه اعراف 16 می کنیم که میگه لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من در صراط مستقیم نشستم منتظر مردم، یعنی در مسیر چی نشسته است؟ در مسیر دین بنده و شما نشسته است. کی نشسته؟ شیطان. بنابراین یکی از عوامل دین گریزی شیطان است، که خودش گفته حتما لأقعدن هراینه نشستم، نه اینکه شاید بشینم، حتما. می نشیند و با 5 سیاست دین مردم رو میگیره. 5 سیاست یعنی 5 راه برد، 5 تا کار میکنه. با هر کسی یکی از این 5 کار رو انجام میده. بنابراین اگر ما بخوایم دینمون رو حفظ بکنیم، لازم است که راهکارهای شیطان رو در مقابل با خودمون در مسیر دین بشناسیم. چون اون نمیذاره کسی عاقبت به خیر بشه و بر این قسم خورده، و خداوند علی اعلی به ما میفرماد این دشمن خودتون بدانید. چرا فکر میکنید این رفیقه؟ حالا شما میگید ما باهاش رفاقتی نداریم. چرا شما میگید ما احساس میکنید که ما با شیطان رفیقیم؟ دلیلش اینه که شما غفلت دارید، راهکارهای شیطان رو نمیشناسید. نه شما نمیشناسید، عموماً نمیشناسید که این چه کار میتواند بکنند. اما 5 راهی رو که او انجام میده، راه اول هجوم همه جانبه، حمله از 4 طرف، جلو، عقب، سمت راست، سمت چپ. دیگه تو خیلی که مرد باشی اگر بشناسی دوتا دیگه رو چه کار میکنی؟ ضرب فنی میشی برادر. بس باید بدونی راهکارش چیه. حسنش هم اینه که اصلا شمشیر دستش نمیگیره، از اون موجودات که با پنبه سر میبره. پس راهکار اولش حمله همه جانبه است. راهکار دومش کمین کردن و بهره‌گیری از غفلت. یک لحظه دچار غفلت بشی زیر پا رو خالی بکنه. من معمولا اهل بیان داستان ها نیستم، ولی جز داستان های راستانه. سالک نامی جناب امام قلی نخجوانی که در حلقه اساتید جناب آقای سید علی قاضی طباطبایی است، این داستان چون مطابق قرآن است من قبول میکنم. من معمولا میدونم نه زائقم زائقه داستانگویی است و نه به این راحتی داستان ها رو میپذیرم، ولی منطبق با قرآنه و خود شیطان هم گفته، اینکه من از غفلت شما استفاده میکنم. جناب نخجوانی میگه به این که من در عالم مکاشفه پیرمرد محاسن سفید و شیطان رو دیدم، متوجه شدم شیطانه. بهش گفتم که ببین دست از سرم آوردا، به محاصرش دست کشید، دست از سرم آوردا. یه با دیگه پیر شدیم، از ما بگذر. گفت آقا اگر یک لحظه غفلت کنی از این بالا پرتت میکنم پایین. دیدم در کنار یک دره عمیق قرار دارم. یک لحظه غفلت. بعد این جمله رو گفت و اصلا در من چیزی به نام رحم وجود نداره چه بخوام به تو رحم کنم. رضا شما میبینید در قرآن کریم دستور قاطع برای ما صادر میکنن، ولا تکن من الغافلین. شما غفلت رو بشناسید، باید بدونید شیطان از غفلت ما چه بهره هایی میبره. سیاست دوم و راهبر دوم شد. سه، سیاست گام به گام. دستم بگرفت و پا به پا برد. اول میگه با عیبی نداره، حالا بالاخره جوون داره شکاف که عیبی نداره، بعد اینقدر میبره طرف رو جلو خودش مرتکب اون گناه میشه. چهار، سیاست پیگیری مدام. دائما پیگیر کاره، زیادش نمیره. ممکنه من تو نماز صبح یاد اون بره، ممکنه بشینیم سر فوتبال یاد اون بره که باید نماز مغرب شب بخونیم، ولی او پیگیری خودش رو هرگز یادش نمیره. و پنج، سیاست هجوم جمعی. همه با هم حمله میکنن. این گزینه های روی میز ابلیسه، پنج تا. با یکیش یه عالم رو نابود میکنه، چه برسه که پنج تا سیاست داره و هر کدامش قوی. به سیاست اولش برسم، این بحث جدیه، خیلی جدیه. امروز ممکنه در کید و مکر شیطان نباشیم، اما امام قلی نخجوانی در اون مکاشفه گفت در پیرمردی ممکن است که دوچار کید و مکرش بشم. یعنی او ول نمی کنه، رها نمی کنه. پس باید بشناسیم. گفت در سوره مبارکه انعام 16، لأقعدن لهم صراطك المستقیم. من هر آینه در کمین انسانها در مسیر دین اونها میشینم. چی کار میکنم؟ میشینم نگاهشون میکنم یا نه؟ میشینم یک عکس العمل، یک کاری رو انجام میدم. یک کنشی رو دارم، نه عکس العمل، کنش دارم، یک کاری رو انجام میدم. آیه بعدی در سوره مبارکه اعراف بعد از این آیه، آیه 17، خب میشونم چیکار بکنم؟ ثم لآتینهم، میام سراغشون، من بین ایدیهم، از جلو، و من خلفهم، پشت سر، و عن ایمانهم، سمت راست، و عن شمائلهم، سمت چپ، و تو لا تجد اکثرهم شاکرین، و نمیابی اکثر اونها رو جزء شاکرین. یعنی اکثرشون رو با خودم میبرم، جهنمی میکنم. ولا تجد، و نمیابی اکثرهم، اکثر بنی آدم رو شاکرین، جز شکرگزاران، یعنی تو دستگاه تو نمیمونن، میبرمشون با همین یه حمله همه رو میبره. بدبختی سر اینه که این چهار تا، این یکیشو که برداره، چهار تا دیگه هست. یعنی جنگ جدیه. بسیار هم جدی. خدایا تو قرآنت گفتی شیطان میگه از جلو و عقب و راست و چپ حمله میکنم، چیکار کنم؟ چه بدم چیکار کنم؟ اینجاست که آدم میفهمه اگه امام معصوم نبود معلوم نبود از جلو حمله میکنه یعنی چی. ولو شما بخواهید تفسیر قرآن رو قرآن به قرآن یاد بگیرید، تفسیر قرآن به قرآن هم که بخواهید یاد بگیری، اینو نمیتونی مقصودشو در بیاری. آقا مقصود یعنی چی؟ از جلو حمله میکنه یعنی چی؟ اصلا قرآن بدون اهل بیت معنی نداره. اگر هم قرآن به قرآن بخواهد کنار هم قرار بگیره، باید در محضر امام معصوم علیه السلام باشه. بگه امام معصوم نباشه، اصلا معنای قرآن روشن نیست. شما ثم لآتینهم، به محضر کدوم آیه قرآن میخوای بدی که بفهمی ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از جلو حمله میکنه چیکار کنه؟ و من خلفه، من پشت سرم میکنم، چیکار باید بکنم؟ کدام یک از آیات قرآن هستن که این معنا رو روشن میکنه؟ با حفظ احترام برای تمام مفسرین عالی مقام که شیوه تفسیرشون قرآن به قرآن هست، لیکن نهو بر این که اگر امام معصوم در کنار قرآن نباشه، قرآن اصلا معناش روشن نیست. رضا جان آدم به فدای امام باقر علیه السلام که این آیه رو تفسیر میکنه. میفرماد بدیدید که وقتی میگه از جلو حمله میکنم یعنی چی کار میکنه، و وقتی از بغل حمله میکنه چی کار میکنه. اینو اگه امام صادق، امام باقر تفسیر نکنه، ما نمیفهمیم چیه. امام باقر علیه السلام در زیل آیه یک به یک از مسائلی رو که این آدم، این موجود میخواد انجام بده رو بیان میکنه مراد چیه. حضرت میفرماید در زیل این آیه که ثم لآتینهم من بین ایدیهم، مراد از این که از جلو حمله میکنه اینه. و ببینید ما ضرب فنی این مطلب شدیم یا نشدیم. امام بفرماید مراد ثم لآتینهم من بین ایدیهم، حمله شیطان از جلو به این شکل اتفاق می افتد. احون علیهم امر الاخره، امر آخرت رو برای اینا آسون می کنم. یه بلایی سرشون میارم که اصلا هیچ تکاپویی برای به دست آوردن آخرت نکنه. حالا ما اینجوری هستیم یا نیستیم؟ هستیم، قطعا اینطوری هستیم. چون آخرت ما رو دنیای ما میسازه، عمر ما میسازه. عمر رو چقدر به بتالت دادی؟ مرداد، یخ فروشه، داد میزد سر ظهر بیاید یخ بخرید، سرمایم به باد رفت، آفتاب یخ و دره آب میکنه، موی سفید برادر من سرمایه عمر من و تو رو به باد داده. با این عمر حد اقلی چه فکری برای آخرت کردی؟ شیطان مسئله آخرت رو در دو جهت از بین میبره برای بنده و شما. یک، انسانها را غرق در دنیا میکنه، جهت زندگی رو از اونا میگیره. یعنی مردم زندگی میکنن ولی در زندگیشون جهت ندارن، رشد ندارن، کمال ندارن، همونین که 40 سال پیش بودن، چون جهت زندگیشون به طرف آخرت نیست. مثل اسب عصاری که به دور خودش داره میچرخه، مثال امروزیش مثل حرکت روی تردمیله، ممکنه به حسب ورزش کار بودنت روی شیب صفر سرعت 10 کیلومتر هم بدوی، اما همواره بله سر جای خودتون رو همون صفحه متحرکی، یک قدم هم جلو نرفتی، ما رو همون صفحه متحرک هستیم. مادام که زندگی انسان جهت آخرت نداشته باشه، دوچار رشد نمیشه، دوچار کمال نمیشه، زندگی ها دوچار هم میشه. در حالی که در سوره مبارکه اسراء آیه 19 بیان نورانی حضرت حق این است: و من اراد الاخره، و کسی که اراده کرده باشد آخرت را، و سعا لها، و تلاش کرده باشد برای این آخرت، و هو مؤمنون، یعنی در حالی که دارای دین باشد، یعنی این تلاشش در چارچوب دین باشد، فالای که کان سعیهم مشکورا، خدا این تلاش رو میخره، هر تلاشی هم نمیخره. بس در وهله اول جهت زندگی رو از ما میگیره، یعنی ما رو دنیا زده میکنه، ما همه تلاشمون در دنیاست و برای دنیاست، و از دنیای خودمان برای آخرت خیلی 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 کم و ناچیز بهره میبریم. این سملاتینهم من بین ایدیهم، حمله از جلوه، ضرب فنی شدین. یه نکته رو بگم، شما در دنیا اگه ابزار زندگی در دنیا رو نداشته باشید، یه عده آدم های خیر هستن، اون ابزار رو فراهم میکنن، بالاخره یه پولی میدن یه خونه تهیه میشه، یه پولی میدن بیمارستانی، مثلا خیرین این کار رو میکنن، به هر صورت یه عده رو تحت پوشش قرار میدن و کسانی که فاقد ابزار هستن رو چیکار میکنن؟ تمهید میکنن که اینها زندگیشون رو اداره کنن. اما در آخرت بنده و شما بدون ابزار نمیتوانیم زندگی بکنیم، یک، و اونجا هیچ ستاد خیریه هم وجود ندارد که ابزار در اختیار شما بذاره. چه تمهیدی برای زندگی در آخرت داری؟ این مال اینه که ما جدی نگرفتیم و این مال اینه که شیطان به ما حمله کرده. شما فکر کنید شیطان حمله میکنه یعنی چی کار میخواد بکنه؟ چه اتفاق ویژه تر از این که باید بیفته و افتاده و من و شما نمیفهمیم که ما هیچ تمهیدی برای آخرت نداریم؟ قرآن کریم مراجعه بکنید، از 6000 خورده آیه که در قرآن هست، خوردهش به خاطر اینکه اختلافی است. بیش از 1/3 آیات قرآن پیرامون معاده، یعنی 2100 یا 150 آیه راجع به معاده. و ما نسبت به معاد بی توجه ترین افراد هستیم، یعنی بس به آخرت. خب چرا بی توجه؟ چون شیطان حمله کرده، این تازه از جلوه. هیچ نکته ای که گفتم نکته تابناکیه. آخرت ابزارش رو فراهم کردی یا نه؟ یعنی تمهید کردی که بخوای تا ابد زندگی کنی باید با چه وسایل زندگی کنی؟ پلوپز میخوای؟ حالا اونجا هرچی ابزار میخوای اینو باید تهیه کنی دیگه. بالاخره اینجا الان یه گاز بخوای، یه فرش بخوای، یه تلویزیون بخوای، یه اینترنت بخوای، نمیشه دیگه. دیگه الان از نون و شب واجب‌تره دیگه. خب اونجا چی؟ خدا انشاءالله صحت و سلامت بده به تمام کسانی که خیر هستن در این منطقه که خیلی فقیر نشین هستن. این جناب مرحوم آقای والی بیگو فرمودن به این که اونجا مردم کفر نشینن، یعنی تو کفر زندگی میکنن ولی خط اینترنت دارن. آره خوش به من میگم اونجا تو خط اینترنت دارن، چون اگه اون شب واجب تر شده. حالا کاری ندارم این حرفا، ولی ابزار رو تهیه کردن بشاگرد، ولی ابزار تهیه کردن، یه دیگه ابزار رو تهیه میکنن. در قیامت کسی نیست برادر ابزار به ما بده. ابزار عمل من و شماست، عمل در بستر دنیاست، بستر در چارچوب عمره، از عمر باید استفاده کرد. در عالم معراج پیغمبر در یک صحنه ای که رسیدن، در ملائکه یه دونه درخت میکنن بعد میشینن، یه رج آجر میذارن بعد میشینن، وجود ناظر است ختمی مرتبه سوال کرد که جبرئیل چرا اینا دارن چی کار میکنن؟ حضرت سوالش بود که اینا چقدر شلوله، خلاصه منادش این بود چیکار دارن میکنن؟ عرض کرد که یا رسول الله، اینا دارن بهشت اهل زمین رو مهیا میکنن. پیغمبر فرمود خب چرا همه کاری یک سره انجام نمیدن؟ خب درخت باید بکنن بکنن، بعد آجرها رو بیشیدن بیشیدن، قصد درست کنن، هر کاری باید بکنن بکنن دیگه. عرض کرد یا رسول الله، اینا منتظر مواد از زمین هستن، اینا باید یه عملی رو در دنیا انجام بدن تا تبدیل به درخت بشه، اینا باید یه عملی رو در دنیا انجام بدن تا تبدیل به قصر بشه. خب بدون این که این کار رو بکنن که دیگه چیزی وجود نداره. آقای من صاحب امشب بفرماد ولا تکن من من یرجل آخره به غیر عمل. از طایفه کسانی نباش که امید به یک آخرت خوب بدون عمل داری. کسانی که چنین امیدواری رو دارن، شیطان از جلو حمله کرده، کاریش هم نمیشه کرد، ضربه فنی شده. و این ضربه، ضربه اساسیه. این راهکار اولشه، حمله در جلو آخرت رو بی اهمیت میکنه، جهت زندگی ما رو میگیره، تمام تلاش ما رو معطوف به دنیا میکنه. من واقعا از تلاش برخی از جوانها در مسئله دنیاشو کیف میکنم. یعنی یه سال میشینه تو خونه، موارم نمیزنه، صدای رحم هم نمیکنه، جایی هم نمیره، خانواده هم کمک میکنن، نه مهمان بیاد، نه مهمان برین، نه مسافرت برین، بشینین بچه درسشو بخونه، بیخواد یه ماه دیگه کنکور بده نفر اول دانشگاه بشه. این همه موعد برای اینکه نفر اول دانشگاه بشه یا حالا جز نفرات دانشگاهی بشه، این همه اهتمام برای یک شأن شؤون زندگی دنیاتون، چقدرش برای آخرت هست؟ یعنی ما در کدام مسیر آخرت یه همچین فعالیتی رو داریم؟ شل گرفتیم. شل گرفتگی یعنی که شیطان، این حمله شیطانه. راه دومش اینه که ما رو به وعده خام میکنه که آخرت رو در واقع آسان جلوه بده. آقا خدا کریمه. اوسا کریم، اصلا ما نداریم با خدا. چی؟ ما با خدا نداریم. خدا خودش حساب خودشو با این آدم ها جدا کرده. ما یا سوره مبارکه انفطار آیه 6، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چی تو رو مغرور به خدای کریم کرده؟ این همون شیطانه. خدا کریم این حرفا چیه؟ ناقایون ساختن. حالا اگه تو بری بهش چه مشکلی برای بنده داره که فکر میکنین مثلا یه طایفه برای شما مشکل بخوام بزازن؟ چه اتفاقی ویژه میفته که همه اون بریم بهش؟ خیلی خوش با حالمون میشه. ولی اینجوری نیست. آدم کریمه. خودش بگه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چی شده نسبت به کرم من مغروری؟ وعده میده، میگه آقا خدا ارحم الراحمین، تو نمیدونی اصلا، اصلا یک خدا یه خوشگلی درست میکنه. بله خدا ارحم الراحمین بر منکرش لعنت، ولی خب این خودش از اسماء خداست. یا ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمت، در جایش تو ارحم الراحمین. اینجوری نیست که تو هموار رحمتت باشه، در جای خودش. تمام این تعبیر رو نسبت به حضرت حق دارم، تنها جایی که کارمون سرا نیست بساط خداست. نه هرکی به هرکی نیست. یه زمانی در نیروهای نظامی ارتش هم خیلی دیسیپلین داشت و خیلی، حالا اونجا هم دیگه تقریبا اون نظمش به هم خورد، ولی نظام خدا نظمش به هم نمیخورد به هیچ وجه. نه فی موضع العفو و رحمه، در جای خودش من ارحم الراحمینم. اصلا یکی از ویژگی های رحمت خدا همینه که آقای من امیرالمومنین علی علیه السلام بفرماید، به خدا اینجور خطاب میکنه، حضرت حق رو اینجوری مورد مخاطبه خودش قرار میده، لا یشغله غضب عن رحمته، هیچ غضبی تو را از رحمت باز نمیدارد، ولا طوله رحمت عن عقاب، و هیچ رحمتی هم از کیفر کردن تو رو باز نمیداره. یعنی چی؟ یعنی به خاطر اینکه غضب داری جور نیست که رحمت نکنی، و یعنی به خاطر اینکه ارحم الراحمین هستی جور نیستش که غضب نداشته باشی و کیفر نکنی. و شیطان ما رو وعده میده، این وعده وعده شیطانیه، امر آخرت را آسان میکنه. اما خب یه چیزی هم وجود داره، اون چیزی که در رحمت خدا وجود داره اینه. رسول گرامی فرمودن به این که ان الله لما قضى الخلق، زمانی که خداوند خلقت انسانها را به پایان برد، کتب عنده فوق عرشه، یک نوشته ای رو بالای عرش خودش ثبت کرد، و اون این که ان رحمتی سبقت غضبی، رحمت من بر غضبم سبقت گرفته. اینو نمیشه انکار کرد، ولی برای رحمتش باید تلاش کرد. به سادگی نیست برادرها. این حمله از جلو آخرت رو آسان میکنه. آوقت این رحمت رو خیلی ساده شامل حال ما میکنه. دکتر میگه که آقا استفاده از نور خورشید، در معرض نور خورشید قرار گرفتن، مثلا کلسیوم رو میبره بالا، ویتامین دی رو تامین میکنه. خب اینو میگه، اما من و تو هم باید خودمون در معرض خورشید قرار بدیم. رحمت خدا همه کار میکنه، اما من و تو هم باید خودمون رو در معرض رحمت خدا قرار بدیم. این رحمت حضرت حق خیلی آسان شامل حال میشه. به موسی فرمود موسی یه بنده هایی هستن از زمین تا آسمان گناه کردن، ولی من میبخشمشون، میفرستمشون توی بهشت، ولا ابالی به کسی هم پاسخ نمیدم. به خاطر یه خصلت خوبی که دارن. موسی گفت خدایا چطور میشه که این همه گناه به خاطر یه خصلت؟ فرمود چون من ارحم الراحمینم. بعد عرض کرد خدایا اون خصلت چیه که تو دوست داری؟ فرمود این بنده گناهکار من که از زمین تا آسمان آلوده در گناه یه خصوصیت خوب داره، و اون این که به فقرا خیلی اهمیت میده، فقرا رو دوست داره. من هم این خصلت رو دوست دارم، به همین دلیل گناهانشون رو میبخشه. وقتی موسی نفرین کرد فرعون غرق بشه، 40 سال بعد غرق شد، گله کرد از خدا، گفت خدایا ما رو آبرون رو بردی پیش بنی اسرائیل، 40 سال پیش اینقدر اصرار کردیم، تو حالا این کار کردی؟ فرمود موسی، تو موسی، تو فرعون رو نفرین کردی چون کفر شدیدی، ولی من به عقب انداختم چون آشپزخونه شدیدم. این آشپزخونهش برای فقرا باز بود، غذا اضافه می اومد نمی گفت بریزید دور، با بدی فقرا بخورن. من این خصلت رو دوست دارم ولو از فرعون. یعنی ما نمیتونیم توی 60 سال 70 سال زندگی یه خصلت خوب در خودمون درست کنیم؟ بی حساب کتاب نی، ولی حساب کتاب داره. حساب کتابش هم سخت نی، قرار نیست منتون بتونیم مثل علی زندگی کن، نمیشه. بچه هاش هم نتونستن مثل او زندگی بکنن، ولی میتونیم تو 60-70 سال یه خصلت خوب برای خودمون درست کنیم. خدا او رو ببینه بگه این بنده من این خصلت رو برای من داره، منم ازش خریدم، و وقت موضع عفو و رحمت اونجا قرار میگیره. امشب منزل دخترش بود، ولی خیلی تلاطم داشت. گاهی تو اتاق راه میرفت، گاهی می اومد از کنار پنجره آسمان رو نگاه میکرد، دست مبارکش رو محاسن سفیدش میکشید، گفت علی امشب وقتشه، امشب همون شبیه که حبیبم رسول خدا وعده داد. دختر هم این استراب پدر، این تلاطم پدر رو میدید، رنج می برد. سفره رو پهن کردن، ظاهرن سفره سحری بوده، غذا رو آوردن، هم شیر گذاشتن هم نمک گذاشتن. فرمود دخترم کی دیدی سر سفره بشینم که 2 رقم غذا؟ شیعه علی تو هم همینطوری. دست برد غذای پستر و پایینتر رو برداره، فرمود نه، شیر رو برداره، همون غذای پستر رو هم 2-3 لقم. بابا جان چرا اینقدر کم غذا میخوام؟ فرمود من میخوام به ملاقات خدا با شکم گرسنه برم. دختر تصورش این بود که بابا میخواد نماز بخونه، میگه باش. از در اتاق آمد بیرون توی حیات، شاید آخرین نگاهشو به دخترش کرد. این مرغابیا اومدن با منقارشون پایین ردای علی رو گرفتن. شاید اونا هم میگفتن که علی نرو. رو کرد به دخترش، فرمود دخترم اینها موجودات مخلوق خدا هستن، اینها حق بگردن تو دارن، اگر از عهده آب و دونشون بر نمیای بفرستشون جای دیگه، مبادا اینها گرسنه بمونن. خودش از محاصره اون پرنده ها راحت کرد، آمد بره. قفل در هم کمر علی رو گرفت، چند نقفل در هم میگه علی نرو. کمرش باز شد، بعد این شال کمر رو بس سفت، گفت علی امشب یک مسئله ایست که کمرت رو باید سفت ببندی، برای مرگ باید آماده بشی. قدم به قدم آمد در مسجد، نمازاش رو خوند، وقت اذان صبح شد، رفت در مأذنه، اذانش رو هم گفت، آمد پایین. دید اون ملعون ازل و ابد دمر روی زمین خوابیده، رفت با مهربانی بلندش کرد. علی جان تو با دشمنات مهربون بودی، با دوستان چه میکنی امشب؟ گره گشای همه عالم، پناه همه عالم، این جمله چه بود که فرمودی؟ به ابن ملجم مرادی زد رو شونش، فرمود بلند شو، امشب گره کار علی به دست تو باز بود. یعنی اینقدر اذیتت کردن، چه خون دلی از این مردم دار. نمیدونم، شایدم شوق ملاقات زهرا رو داشت. آخه جوان بود که همسرش رو از دست داد، 30 سالش بود، امروز 63 سالش. شاید دلش برای همسرش تنگ، نمیدونم. اومد در محراب، مؤمنین آمدند، الله اکبر، آخرین نماز علی، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رفت به رکوع، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، رفت به سجده، 3 تا ذکر 7 تا ذکر نمیدونم، اما صدای محراب دیگه سبحان الله نبود. اون چرا که مردم شنیدن این بود، فزت و رب الکعبه، به خدا راحت شدم. به خدا راحت شدم. این صدای محراب بود، صدای آسمانی، هاتف غیبی، والله قتل علی ابن ابی طالب، به خدا علی رو کشتن. اومدن تو محراب فرزندان امیر، امیر رو در گیری می گذاشتن، فرق شکسته رو با یک دستمالی بستن. آخ بمیرم، آخ بمیرم. نزدیک های خونه شدن، هی بیهوش میشد، هی به هوش میومد. نزدیک خونه که رسیدن فرمود منو بذارید زمین. آقا شما توان ندارید. فرمود میدونم، ابا تو این خونه دختر دارم، اون نمیتونه منو تو این حال ببینه. علی جان اگه میدید چی میدید؟ یک ضربه ولی سر در بدن. علی جان نبودی کربلا ببینی.